ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 27 آذر سال 1401 برابر با 18 دسامبر سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و وقتتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید‌حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون، درود بر شما همراهان رادیو فردا. بر پایه گزارش ها، بامداد یک شنبه تعدادی از نیروهای لباس شخصی به خوابگاه دانشگاه نوشیروانی بابل شامل خوابگاه امینیان و ریحانه حمله کردند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که شیشه‌های این دو خوابگاه دانشجویی با سنگ هدف حمله قرار گرفته است. کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان با انتشار تصاویری که پس از این حمله ثبت شده، گزارش داده که حمله نیروهای لباس شخصی به خوابگاه‌های دانشجویان در بابل با توهین و تهدید همراه بوده و منجر به شکست شدن شیشه پنجره اتاق‌ها و راهرو شده است. این گزارش ضمن یادآوری وقوع حملات مشابه در جریان اعتراضات دانشجویی در 3 ماه گذشته از قصور نیروهای انتظامی برای محافظت از دانشجویان انتقاد کرده و حمله اخیر را متأثر از خطبه‌های جدید امام جمعه بابل خوانده است. محمد بروغنی، معترض محکوم به اعدام به بند عمومی منتقل شد. امروز مارتین دیدنهوفن، نماینده مجلس آلمان و کفیل سیاسی محمد بروغنی، از بازگشت این معترض به اعدام محکوم به اعدام به بند عمومی زندان رجای شهر خبر داد. در روزهای گذشته خبر انتقال این معترض 18 سال از بند عمومی به انفرادی به نگرانی‌ها از اجرای حکم اعدام او دامن زده بود. این نماینده مجلس آلمان ضمن تایید خبر، اما با تاکید بر ادامه تلاش برای لغو حکم او، افزوده که زندگی محمد بروغنی هنوز در خطر است، چون حکم اعدام هنوز تعلیق یا متوقف نشده است. محمد بروغنی در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام محاربه و مشارکت در آتش‌سوزی فرمانداری پاکدشت و حمله منجر به جراحت یک مأمور حکومتی به اعدام محکوم شده است. در خبر دیگر، یک منبع آگاه روز یکشنبه از روبوده شدن 2 دختر دانشجو توسط ماموران امنیتی به رادیو فردا خبر داد. به گفته این منبع، این 2 دختر آناهیتا فرهمند 26 ساله دانشجوی کامپیوتر و سارا بهزادی 27 ساله دانشجوی زبان انگلیسی است که ساعت 5 بامداد 24 آذر در پی حمله ماموران امنیتی به خانه هایشان در شهرک اکباتان در تهران روبوده شدند. این منبع گفته که پیگیری‌های خانواده‌های این 2 دختر برای اطلاع از وضعیت آنان بی‌نتیجه بوده و هنوز مشخص نیست ماموران چه نهادی و به چه دلیلی این 2 دختر را بازداشت کردند. در 3 ماه گذشته شهرک اکباتان در تهران به یکی از کانون‌های اعتراضی تبدیل شده و ماموران حکومتی بارها شبانه به این شهرک و ساکنان آن حمله کردند. محمد حسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی که در پی انتشار خبر مربوط به مرگ مهسا امینی بازداشت شد، میگوید پس از گذشت 88 روز از بازداشت نیلوفر حامدی، بالاخره توانسته وارد دادسرای اوین شود و با بازپرس شعبه 2 سخن بگوید. او خبر داد که تنها نتیجه این اتفاق این بود که گفتند نیلوفر و الهه محمدی به زندان قرچک منتقل شدند. نیلوفر حامدی خبرنگاری است که نخستین خبرهای مربوط به مهسا امینی و خانواده او را منتشر کرد و 30 شهریور بازداشت شد. الهه محمدی هم خبرنگار روزنامه هم‌میهن است که نویسنده گزارش مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سقز بود که به همین دلیل در بازداشت به سر می‌برد. و رسانه‌های ایران از پایان مهلت مقام‌های جمهوری اسلامی به شرکت متا خبر دادند. بنابر این گزارش، مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که اگر این شرکت به درخواست تهران برای معرفی نماینده‌ای از متا پاسخ ندهد، فیلتر بودن 2 اپلیکیشن اینستاگرام و واتس‌اپ در کشور همیشگی خواهد شد. همزمان با آغاز سرکوب اعتراضات جاری در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و واتس‌اپ را که متعلق به شرکت آمریکایی متا هستند فیلتر کردند و خواستار معرفی یک نماینده از سوی این شرکت در ایران شدند. پیشتر گزارش شده بود که شرکت متا به درخواست جمهوری اسلامی پاسخ منفی داده است. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بسیاری از شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و توییتر را در ایران مسدود کرده و مدعی شده که این شبکه‌ها عامل اصلی اعتراضات در ایران هستند.
زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
و از جمله گزارش‌هایی که در این مجله خواهید شنید، جمعی از سینماگران در واکنش به بازداشت ترانه علی دوستی بازیگر در برابر زندان اوین تجمع کردند، یک مقام ارشد پزشکی فشارهای حکومتی برای افشای هویت بیماران امنیتی را با دوران پهلوی مقایسه کرد و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران سفر کردند. پس از بازداشت ترانه علی دوستی بازیگر سرشناس، جمعی از سینماگران در برابر زندان اوین دست به تجمع زدند. همزمان نیکی کریمی بازیگر و کارگردان از فشارهای امنیتی انتقاد کرده و نوشته که تمامی قراردادهایش را فسخ کرده است. با هم بشنویم آخرین اخبار و تحولات مربوط به حوزه سینما رو در امروز از همکارم بابک غفوری آذر.
میتونیم فرض بکنیم که احتمالاً مرتبط هست. در مجموع آقای فرخ نژاد با مطالبی که در روزهای گذشته منتشر کرد، سطح تقابل و سطح انتقاد رو در واکنش‌های سینماگران به بالاترین مقام تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی رسوند. اتفاق بی سابقه‌ای بود و به نوعی هم حکومت با یک عمل بی سابقه دیگر پاسخ داد، در واقع بازداشت خانم علی دوستی. با توجه به سطح کار و جایگاهی که در سینما و هنرهای نمایشی ایران داره، اون هم اقدام بی سابقه است و پیش از این ندیده بودیم که حکومت در این نوع برخوردهایی که داره انجام میده به بازداشت یک بازیگر در این سطح روی بیاره. داشتیم موارد احضار و در واقع ممنوع فعالیت کردن سینماگران و اجازه ندادن به فعالیت و موارد دیگر رو داشتیم، اما هیچگاه به بازداشت نمی رسید. در همین هفته های اخیر هم که موضوع حجاب برداشتن بازیگران زن پیش اومد، دیدیم که خانم علی دوستی مدت ها پیش حجاب از سر برداشت، مطالب انتقادی بسیار قابل توجهی رو در صفحه خودش منتشر میکرد، اما به بازداشت نرسیده بود. بازداشتش به فاصله کوتاهی پس از مطلب انتقادی آقای فرخ نژاد این شایبه رو میتونه مطرح کنه که در واقع حکومت حالا میخواد به این شکل در واقع یک پاسخ دیگری بده به نه تنها سینماگران منتقد، به جمع و بدنه فعال هنرهای نمایشی ایران که در اعتراضهای اخیر نشون دادن که از اقشار پیش رو در بیان انتقاداتشون و مطالبات خودشون و همینطور در واقع حمله به تصمیمات حکومت و اقداماتش هستن. خیلی در واقع داریم به مرزهای تا به حال دیده نشده ای میرسیم در تمام این 14 دهه گذشته در زمینه فعالیت‌های نمایشی و نوع دیدگاهی که بدنه فعال در هنرهای نمایشی ایران داره نسبت به حکومت. همین امروز مثلا خبر رسیده که گروهی از سینماگران شناخته شده به مقابل زندان اوین رفتن برای پیگیری وضعیت بازداشت خانم علی دوستی که در میانشون نام‌های شناخته شده زیاد از رخشان بنی اعتماد تا پیمان معادی، و همزمان می‌بینیم که روند انتشار مطالب انتقادی ادامه داره. نیکی کریمی بازیگر شناخته شده سینمای ایران هم همین ساعاتی پیش مطلب انتقادی بسیار تندی رو منتشر کرد که میتونه تندترین مطلبی باشه که تاکنون خانم کریمی در دوران فعالیت حرفه‌ایش بیان میکنه. حکومت رو در واقع ظالم خونده و شعار زن زندگی آزادی رو هم در مطلبش منتشر کرده. کنارش باز هم مثلا دیدیم که ساعاتی قبلتر فریبرز عربنیا بازیگر شناخته شده با انتشار تصویری از صدام حسین دیکتاتور سابق عراق در دوران بازداشتش، کاملا میشد حد زد که به صورت تلویحی داره نسبت به احتمال تکرار سرنوشت او برای دیگران و رهبران جمهوری اسلامی صحبت میکنه. همه اینها در واقع این بدنه سینمای ایران رو در تقابل خودشون با حکومت به مرزهای تازه‌ای میرسونه و هر اندازه مدیریت وزارت ارشاد در این 3 ماه تلاش میکرد یک مقدار تقلیل تحلیل بده، نادیده بگیره و فضا رو عادی جلوه بده، مجموع شرایطی که کل کشور درش هست و اتفاقاتی که در خیابان‌ها میفته، جامعه ایران به یک تقابل کامل با حکومت رسیده، شکافش با حکومت به عمیق‌ترین میزان خودش رسیده، در واقع سینماگران و بدنه فعال سینمایی رو هم همراه خودش کرده این جامعه و بعید میدونیم و به نظر نمیرسه که واقعا به دوران پیش از اعتراض‌ها بتونیم برگردیم. این میزان در واقع شکل تقابلی که سینماگران دارن نشون میدن بعیده که در یک آینده‌ای حکومت به سادگی از کنارش بگذره و احتمالاً ما دیگه دوران فعالیت حرفه‌ای بخش زیادی از سینماگران رو باید پایان یافته بدونیم از نظر حکومت، مگر اینکه یک تصمیمی خلاف اون چیزی که در تمام این 14 جمهوری اسلامی گرفته عمل بخواد بکنه و شکل دیگری رفتار بکنه. بر این مبنا احتمالاً حکومت فکر داره میکنه که برای هنرهای نمایشی یک جمع مورد نظر خودش رو بتونه تربیت کنه، از اونها استفاده کنه، احتمالاً چهرهای گمنامتر و میدون دادن به نامهایی که مطمئن هست از نظر دیدگاهی حکومت جمهوری اسلامی رو قبول دارن و به اونها بیشتر بپردازه که بتونه در واقع محصولات نمایشی رو اونها تولید بکنن. یک مقام صدا و سیما هم امروز تلویحاً همین موضوع رو بیان کرد و گفت از اون بدنه‌ای که تا به حال معترض نبوده برای تولید محصولات استفاده خواهیم کرد. مجموعه اینها در واقع به نظر میرسه هنرهای نمایشی ایران رو اصلا کاملاً به یک دوران تازه‌ای وارد کرده.
توضیحات بابک غفوری آذر رو میشنیدید. اما در رابطه با جمع شدن سینماگران در برابر زندان اوین، اون هم بعد از یک روز بعد از بازداشت ترانه علی دوستی بازیگر سرشناس، پیشتر گفتگوی داشتم با علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما و ابتدا از او پرسیدم سینماگران چه اقداماتی میتوانند برای حمایت از خانم علی دوستی انجام دهند.
من فکر میکنم یکی شد تقریبا همین امروز شروع کردن، یعنی اینکه تعدادی از سرشناس‌ترین سینماگران کشور شامل فیلمساز، بازیگر و غیره برن جلوی در واقع دادسرای اوین، زندان اوین و تصاویر اینا منتشر بشه. خب این کاملا سیگنال همبستگی رو مخابره میکنه، ولی از طرف دیگه به نظرم باید صنف‌های سینمایی درگیر ماجرا بشن، همونجور که مثلا انجمن منتقدان، انجمن مستندسازان، انجمن فیلم کوتاه، موزه و یک دو صنف دیگه موزه‌گیری‌های خیلی شفاف و صریحی کردن. الان به نظر من مثلا انجمن بازیگران، قانون کارگردانان و حتی صنف‌های متنوع تهیه کنندگان باید موضعشون رو روشن کنن و البته هیئت مدیره خانه سینما، به خاطر اینکه یک بار وقتی که خانم‌ها هنگام قاضیانی و کتایون ریاحی بازداشت شدن، هیئت مدیره خانه سینما در بیانیه‌ای گفت اگر اوضاع به سمت حل و فصل شدن نره، درخواست اعتصاب و تحصن می‌کنه از سینماگران. ما دیدیم که در واقع اون دو تا بازیگر آزاد شدن، ولی بقیه سینماگرا که حالا خیلی شاید مشهور نباشن همچنان در بازداشت مونن. برای بعضیشون به گفته مدیران خانه سینما حکم زندان برای برخیشون صادر شده و بعد الان رسیده به جایی که ترانه علی دوستی به عنوان مشهورترین چهره‌ای که با برخورد امنیتی روبرو شده میرن و جلوی چشم دخترش بازداشتش میکنن و حتی نهاد بازداشت کننده معلوم نیست. اگر این همبستگی و اتحاد از حالت نمادین به حالت صنفی تبدیل نشه و کاری نکنن که اثر ملموسی داشته باشه، من فکر میکنم که حاکمیت ممکنه این روند رو ادامه بده و خود سینماگران هم فکر میکنم اینو متوجه شدن، به همین دلیله که تک تک اعتراضاشون تند و تیزتر میشه. ولی اینجا جاییه که صنف‌ها باید به کمک خود در واقع سینماگران مشهور معترض بیان.
امروز یک بازیگر و کارگردان دیگه، نیکی کریمی، در یک پست اینستاگرامی از فشارهای امنیتی انتقاد کرده و همینطور نوشته که تمام قراردادهاش رو فسخ کرده. ارزیابی شما درباره اضافه شدن تعداد سینماگران منتقد و حامی معترضان چه است؟
نیکی کریمی به عنوان کسی که خب توی این مدت شاید نسبت به بقیه بازیگرها و کارگردانهای سرشناس موضع‌گیری‌های معتدل‌تری داشت، با این پست اینستاگرامی تکلیف رو روشن کرده. یعنی اینی که میگه من همه قراردادهام رو فسخ کردم، یعنی اینکه اساسا سینما شرایط طبیعی نداره، همونجور که جامعه شرایط طبیعی نداره. من فکر می‌کنم روندی که طی شده در حدود 3 ماه گذشته اینه که فارغ از اینکه در خیابان و در جامعه یا در دانشگاه در مجامعی که اعتراض‌ها جلوه بیرونی بیشتری داشته هر اتفاقی افتاده باشه یا بیفته، سینماگران هر چی جلوتر رفتن مواضعشون صریح‌تر، شفاف‌تر و حتی تندتر و رادیکال‌تر شده. یعنی شاید ابتدا فقط سینماگران زن بودن به خاطر اون مسئله مظلومیت مهسا امینی در واقع با کنار گذاشتن حجاب اجباری همراهی میکردن، یا متن‌هایی منتشر میشد که از حکومت خواسته های مطرح میکردن، ولی الان ببینید به کجا رسیده. یعنی مجموع موزگیری هایی که ترانه علی دوستی قبل بازداشت انجام داد درباره اعدام محسن شکاری، یا متنی که حمید فرخ نژاد منتشر کرد، و بعد این واکنش هایی که داریم به بازداشت ترانه علی دوستی میبینیم، از جمله همین پست اینستاگرامی که شما اشاره کردین از نیکی کریمی، یا کاری که فریبرز عربنیا کرد و به شکل در واقع فکر کنم گویای رهبر جمهوری اسلامی رو با در واقع سرنوشتش رو سرنوشت صدام مقایسه کرد، من فکر کنم همه اینها نشون میده که این ماشینی که حرکت کرد متوقف نمیشه. و الان به نظر میرسه که هنرمندان حتی در مقاطعی شاید از کلیت جامعه یا متوسط جامعه در اعتراض برای به شکل بی‌سابقه سبقت گرفتن، در حالی که سالها بود عقب افتاده بودن از مطالبات اجتماعی و مردمی. و من فکر میکنم این همون چیزیه که به شدت حاکمیت رو وحشت زده میکنه، و مثلا نمونهش رو در سخنرانی رئیس سازمان سینمایی دیدیم. ولی این چیزی که حرکت کرده به نظر من بنای ایستادن نداره.
توضیحات علی مصلح روزنامه نگار و منتقد سینما رو میشنوید. با هم بشنویم بخشی از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
جنایت دیگر از سوی نیروهای حکومت نابکار جمهوری اسلامی ایران، آیدا رستمی پزشک جوانی که برای مجروحینی که توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران مجروح میشن کمک میشد، به طور ناجوان مردانه به قتل رسید. باز این سناریو رو حکومت جمهوری اسلامی ایران چید که آیدا رستمی خود به قتل رسیده، توسط خودش از بلندی پرت شده و خودش خودکشی کرده است. میخوام بگویم که این سناریوهایی که حکومت جمهوری اسلامی طی این سمای اخیر میچیند دستش برای ملت ایران رو شده.
جمهوری اسلامی نمیتونه بفهمه، مخصوصا در عرض این چند ماهی اخیر هزینه مردم انقدر بالا رفته که دیگه مردم راهی برای برگشتنم ندارن. یعنی این نفهمیده که هرچی فشار رو بیشتر بکنه، هرچی بیشتر بکشه، هرچی بیشتر اعدام بکنه، خشم مردم وسیع‌تر و عظیم‌تر میشه. مردم دلشون رو به چی خوش کنن؟ هوا آلوده، زمین آلوده، بیکاری، فقر، فحشا، بی‌عدالتی، بی‌قانونی، عدم امنیت، این داره بیداد میکنه. مردم به چی دل خوش باشن که بخوان کوتاه بیان در مقابل رژیم؟ جمهوری اسلامی ابزار دیگه ای به جز سرکوب بلد نیست، اینو در عرض این 43 سال هم نشون داده. اینا نمیتونن بفهمن که مردم دیگه نمیتونن کوتاه بیان، چیزی ندارن از دست بدن.
آقای خامنه‌ای، تنابه دار چاره کار نیست، به مردم بندیش، به مردم بر بگرد، اصلا حواس مردم هست یا چی میخورن چه کار میکنن، همه پشت به مردم کرده. تو همه حواس تو لبنان و سوریه و نمیدونم ونزوئلا و عراق و فلسطین و این چیزا هست، پول مردم اونجا خرج میکنی، مردم گرسنه هستن، بیکارن، چه کار میکنن؟ 43 ساعت در عذاب دارن میکشن، چوبه دار و تنابه دار که چاره کار نشد. به مردم بگن، به مردم فکر بکن، روزی میاد همین مردم مثل سیلاب میاد هر چی که آخوند به درد میفرستن، خاطر جمع باشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
رئیس انجمن متخصصین داخلی ایران در مصاحبه با روزنامه آرمان امروز فشارهای حکومتی برای افشای اسامی بیماران امنیتی در دوران کنونی را با دوران حکومت پهلوی مقایسه کرده. دکتر ایرج خسرونیا گفته حراست بیمارستان ها در روزهای اول اعتراضات دستور داده که اطلاعات و اسامی بیماران در اختیار دیگران قرار داده شود. این پزشک متخصص در ادامه گفته ما در زمان پیش از انقلاب هم با این گونه رفتار مواجه بودیم، اما با وجود اینکه ساواک فشار زیادی بر روی بیمارستان‌ها و رؤسای آنها می‌آورد، نیروهای انقلابی در آن سال هیچگاه اطلاعاتشون در اختیار ساواک قرار نگرفت. برای تحلیل بیشتر این خبر همراه هستیم با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا. آقای عطاری، نظر شما و ارزیابی شما از صحبت‌های رئیس انجمن متخصصین داخلی ایران چه هست؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی. اول اینکه عرض بکنم که در همین صحبت‌ها گفته شده که پزشکان خب امتناع می‌کردند در زمان رژیم قبل و بیماران با پای خودشون از بیمارستان خارج می‌شدن و این نشان از آزادی عملی هست که پرسنل و کادر درمان داشتن و هیچگاه مثل الان تحت فشارهای امنیتی و در واقع بی اراده برای حفظ هویت مجروحان و مصدومان نبودند.
بله، متاسفانه آقای دکتر عطاری ارتباطشون با ما قطع شدش. دوباره باز هم با آقای عطاری خواهیم بود اگه که موفق بشیم که ایشون رو دوباره بگیریم. میریم سراغ گزارش بعدی. یک تیم فنی 5 نفره از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز یکشنبه با هدف رسیدگی به مسائل پادمانی باقی مانده وارد تهران شد. این سفر قرار بود که در ماه گذشته انجام شود، اما به دلیل صدور قطعنامه شورای حکام آژانس در مورد عدم همکاری و پاسخگویی جمهوری اسلامی درباره ذرات اورانیوم غنی شده در مکانهای اعلام نشده منتفی شده بود. با هم بشنویم در این باره از الهه روانشاد.
سفر تیم فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران در حالی است که شورای حکام آژانس ماه گذشته در قطعنامه‌ای از خودداری جمهوری اسلامی در ارائه پاسخهای معتبر فنی درباره پرونده ذرات یافت شده اورانیوم غنی شده در مکانهای اعلام نشده اظهار تأسف کرد. بعد از آن هم رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اتهام فعالیت‌های مخفی هسته‌ای را رد کرد و مدعی شد که ذرات آلوده به اورانیومی که بازرسان سازمان ملل پیدا کردند مربوط به ضایعاتی است که از عراق و کشورهای مختلف وارد ایران شدند. رادیو فردا در این باره با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای، گفتگو کرده است.
سفر آژانس باید ماه قبل صورت می گرفت، اما به تأخیر انداختند به خاطر اینکه در ایران رو محکوم کردند در شورای حکام، ولی بالاخره ایران قبول کرد از آژانس دوباره دعوت بکنه و اینها به ایران بیان و الان در ایران هستند و مذاکرات شروع شده. از دید من این سفر اهمیت بسزایی داره برای اینکه ایران به اندازه کافی مانور داده و بازی سیاسی کرده و تمام سعیشو کرده که تا کنون جواب سوال‌های آژانس در مورد 3 سایت مظنون رو ندهد، اما این بار ما با پاسخ ایران مواجه خواهیم شد. 2 امر ممکنه پیش بیاد: یا پاسخ مثبت از دید آژانس، یعنی ایران قدم‌های محکمی برمی‌داره برای پاسخ دادن به آژانس. در این صورت این امر نشون میده که آقای خامنه‌ای داره عقب نشینی میکنه و به دنبال راه حلی است، توافقی است با غرب که به نوعی این یک برجام یا شبیه برجامی توافق بشه دربارش، یا اینکه ایران باز هم پاسخ نمیدهد. و اگر ایران باز هم پاسخ ندهد، معنیش این استش که آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته که هر گونه فکر نزدیک شدن به غرب رو کنار بگذاره و همون سیاست نزدیک شدن به روسیه و چین رو ادامه بده، و همه اینها هم ربط داره با اتفاقات داخل ایران، با جنبشی که در حال انجام هست. نشون میده که آقای خامنه‌ای میخواد بیشتر و بیشتر بر این جنبش فشار بیاره و به دنبال پیدا کردن راه حل در داخل و خارج نیست.
اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگرانی‌های دیگری نیز دارد. روز شنبه محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفته که قانون اقدام راهبردی قانون خوبی برای توسعه صنعت هسته‌ای بود و این قانون غنی‌سازی را به سطحی رساند که در حال حاضر ظرفیت غنی‌سازی کشور به بیش از 2 برابر کل تاریخ این صنعت رسیده است. قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها درست 2 سال پیش به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد. بر اساس آن دولت حسن روحانی به تعلیق اجرای پروتکل الحاقی و آغاز غنی‌سازی اورانیوم 20% مکلف شد و همچنین دولت را موظف کرد تا از تعهداتش در توافق هسته‌ای خارج شود. دو برابر شدن ظرفیت غنی‌سازی اورانیومی که محمد اسلامی از آن خبر داده در حالی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش 3 ماهه‌اش در آبان ماه اعلام کرد که حجم اورانیوم غنی شده 60% ایران نزدیک به 62.3 کیلوگرم است که به نسبت گزارش قبلی 6.7 کیلوگرم افزایش را نشان می‌دهد. غنی‌سازی 60% اورانیوم مسیر رسیدن به غنی‌سازی 90% برای دستیابی به بمب هسته‌ای را بسیار کوتاه می‌کند. کارشناسان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای در ماه‌های اخیر هشدار دادند که ایران اکنون اورانیوم 60% کافی برای افزایش غلظت و تبدیل به سوخت دست کم یک بمب هسته‌ای را دارد. رادیو فردا در مورد سفر تیم فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی و امکان دستیابی به توافقی با جمهوری اسلامی دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را نیز جویا شده است.
سفر هیئت نمایندگی آژانس به تهران در حالی صورت میگیره که همچنان مذاکرات طولانی جمهوری اسلامی و به نتیجه نرسیده او با آژانس تحت تاثیر عوامل جانبی دیگری است، من جمله جنگ اوکراین که همچنان ادامه داره و همینطور بحران داخلی ایران و البته روابط کشورهای خارجی هم در این موضوع تاثیرگذار هستند. آمریکایی ها میگن که اولویت خودشون رو از مذاکرات اتمی و احیای برجام حالا منتقل کردن به مسائل حقوق بشر. روسا هم که در این مورد نقش فعالی میتونن داشته باشن، اگرچه در ظاهر حامی مذاکرات هستن، ولی امیدواری زیادی به نتیجه رسیدن این مذاکرات ندارن و البته این طرف آخر و عامل مورد اشاره من میتونه در روند مذاکرات با تأثیری که در سیاست داخلی ایران داره و تأثیری که در تصمیمات سیاسی جمهوری اسلامی داره تاثیرگذار باشه. به این ترتیب تصور من این نیست که مذاکراتی که احتمال میده از روز دوشنبه آغاز بشه به نتیجه چشمگیری دست پیدا بکنه.
به رغم اصرار جمهوری اسلامی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش، دولت‌های غربی و همسایگان ایران به شدت نگران از تداوم برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بله، تماسمون مجددا با دکتر محمد کاظم عطاری در آمریکا برقرار شده. آقای عطاری، من عذرخواهی میکنم از قطع تماسمون. بله، میخواستم ارزیابی شما را از صحبت‌های رئیس انجمن متخصصین داخلی ایران بپرسم که فشارهای حکومتی برای افشای اسامی بیماران امنیتی رو با دوره حکومت پهلوی مقایسه کرده.
با درود مجدد، با توجه به مطالبی که عرض کردم، به هر حال اینا آزادی عملی پرسنل درمان داشتن که بتونن اون دستوراتی هم که بهشون داده میشه رو اجرا نکنن و بیمارهای خودشون از بیمارستان یا مراکز درمانی خارج بشن. اما نکته‌ای که بسیار اهمیت داره این نکته است که اگر دستوری قبلا داده میشد، دستور بر اساس این بود که مظنونی یا متهمی برای درمان به مراکز درمانی مراجعه کرده و در اونجا اون پیگیری‌های امنیتی انجام میشد تا به هر حال بیان.
بله، مجدداً ما ارتباطمون با دکتر عطاری قطع شدش. به رغم ادعای شماری از مقامات حکومتی در ایران که اعتراضات سراسری جاری در کشور را تمام شده توصیف می کند، انتقادها از وضع موجود نه تنها در بین معترضان به شیوه های گوناگون ادامه دارد، بلکه شماری از مقامات سیاسی و شخصیت های مذهبی و علمی در داخل ایران علاوه بر انتقاد از حاکمیت در عدم پاسخگویی به مطالبات مردم، ادامه وضع موجود را نشدنی و همراه با پیامدهای غیر قابل پیش بینی می دانند. اما چرا حاکمیت هنوز حاضر به دادن امتیاز به مردم معترض نشده؟ پرسشی است که همکارم رضا جمالی از مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس پرسیده.
مسیر جنبش زن، زندگی، آزادی اصولا نباید انتظار بازه‌های کوتاه مدت در پیروزی رو داشت. علتش مشخصه، چون ما با یک دیکتاتوری خیلی سخت و من اسمشو میذارم دیکتاتوری وحشی مواجه هستیم، به معنای اینکه اصولا حتی مسئله را به رسمیت نمیشناسد، حتی نام قربانی را به رسمیت نمیشناسد و حتی حاضر نیست که کوچکترین انعطافی در آرام کردن احساسات جریحه‌دار شده قربانیان، خانواده قربانیان و ملت معترض بده، مردم معترض بده. برای همین آنچه که ما امروز مشاهده می‌کنیم به اعتقاد من جنبشی در راستای شناسایی شهروند ایرانی، یعنی شهروندی که تحت یک تحقیر سیستماتیک قرار داره. خب موقعی که ما این صورت مسئله رو اینطوری تعریف بکنیم با حاکمیتی مواجه هستیم که به هر نحو ممکن تلاش کرده از این شهروند معترض رو انکار بکنه. پس در نتیجه اصولا با توجه به روندی هم که از قبل اتخاذ کردیم مبنی بر یک دست کردن قدرت با هدف سرکوب تکثر جامعه، آن تکثری که امروز در جامعه به واسطه شبکه‌های اجتماعی رشد کرده رو حاکمیت می‌خواهد سرکوب بکنه. با توجه به این مؤلفه من انتظارم این هست که حتی در آینده جمهوری اسلامی از خشونت بیشتری هم استفاده بکنه و دستگیری هایی هم که صورت میگیره خب با توجه به لایه لایه بودن جنبش زن زندگی آزادی دستگیری های بعضن گسترده‌ای هستش، روش های متنوعی هستش برای اینکه صرفاً صورت مسئله رو پنهان بکنه و به نوعی مهار اعتراضات بکنه.
حالا آقای نجفی، این عدم به اصطلاح به رسمیت شناختن مطالبات مردم از سوی حاکمیت آیا دلیلش میتونه به خاطر این باشه که این حاکمیت اصلا برنامه یا گزینه‌ای برای ارائه نداره، یا اینکه نه به عمد و به قصد داره این عدم پاسخگویی به مطالبات رو انجام میده؟
ما با پدیده به نام حکمرانی مواجه نیستیم، چون حکمرانی حتی حکمرانی بعدش هم یک سری اصول و قواعدی داره که باید متناسب با این اصول و قواعد یک انعطاف‌هایی رخ بده، ولو این که میخواهد که اون شهروندم به رسمیت نشناسد یا ولو به این که میخواهد حفظ قدرت و بقا داشته باشه باید یک روزنه‌هایی هم ایجاد کنه. من اصلا چیزی به نام حکمرانی در جمهوری اسلامی نمی‌بینم. خب موقعی که حکمرانی نبینید ما به سمت برنامه نمی‌روند، نه اینکه برنامه‌ای وجود نداشته باشد، برنامه‌ها وجود داشته باشه، اما آنچه که من در ساختار جمهوری اسلامی می‌بینم حاکمیت گروه‌های مافیاییه، یعنی مافیایی به معنای اینکه به هر نحو ممکن تلاش می‌کنند که قدرت رو از یک در یک حلقه مشخص نگه دارن، تلاش میکنن قدرت رو به سمت نظامی گرایی سوق بدهن، تلاش میکنن از بروز و نمایش تکثر جامعه جلوگیری بکنن و تلاش میکنن به نوعی کنترل یه جامعه‌ای که امروز در تنشه، یه جامعه‌ای که امروز مطالبه داره. من میخوام تاکید بکنم به این معنی نیست که برنامه‌ای وجود نداشته باشد، به این معنی است که تمام اون گروه‌هایی هم که برنامه‌ای رو به هر صورت داشتن، یک گروه‌های به هر صورت معتقد بودن یک توسعه یا حداقلی رو باید پیش بره، خب اونها هم حذف شدن. تاکید من روی این نکته هستش که حاکمیت جمهوری اسلامی اصلا حکمرانی نمی کند، حاکمیت جمهوری اسلامی به نوعی سلطه‌گری می کند، سلطه‌گری برای کنترل اوضاع و سرکوب تکثر جامعه.
با این حال آقای نجفی به نظر میرسه که در داخل همین حاکمیتی که شما میگین حکمرانی نداره، توش برخی از نیروهای و مقامهای داخلیش که قبلا هم منصبی داشتن دارن بهش به طور مستقیم و غیر مستقیم به رأسش یعنی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انتقاد میکنن و این وضع موجود رو به نوعی و حتی اصلاح این وضع موجود رو هم به نوعی به اون نسبت میدن. این واکنش نیروهای داخل حاکمیت رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید صدای ضعیفی در داخل حاکمیت که صدای تقریبا کنار گذاشته شدگان است، حذف شدگان است، وجود داره که متناسب با اون خاص جامعه، یعنی جامعه به یک نقطه‌ای رسید که اعلام کرد ما نه دیگر با دولت مستقر طرف هستیم، ما با شخص ولی فقیه به عنوان مسئول تمامی امور مواجه هستیم. یعنی جامعه سعی کرد کلیت نظام رو به جای بخش‌هایی از حاکمیت مورد خطاب قرار بده. متناسب با این خاص جامعه هم من صداهایی رو میشنوم که معترض هستن نسبت به این قضیه، ولو اینکه در لفافه حرف بزنن، ولو اینکه تا حدودی این زبان هم داره صریح‌تر میشه، اعتراضات یک مقدار در اون گرایش ها هم داره بیشتر میشه، اما من معتقد هستم این گرایش ها در حال حاضر دست بالا رو در قدرت نداره. در حال حاضر جناح‌های نظامی امنیتی هستند که اون نماینده اصلی قدرت هستند و اون بازوهای رهبر جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات هستند. اینها خب این گرایش‌ها به اعتقاد من یک ریزشی در خود حاکمیت هم متناسب با پیشرویش در نوع سلطه‌گریش ایجاد خواهد شد و آنچه که در بطن جامعه می‌گذرد در طول زمان به شرط تداوم این جنبش آرایش بندی جدیدی از جبهه‌های سیاسی در ایران رو در آینده تعریف خواهد کرد، چون معتقد هستم این وضع دوام پیدا نمی‌کنه. به این معنی نیست که در کوتاه مدت قرار است اتفاق ویژه‌ای رخ بده، به معنای گسترده شدن و لایه لایه دار شدن اعتراضات در ایران است. این در ایران خود به خود تأثیراتش رو بر ساخت قدرت خواهد گذاشت. جبهه بندی ها و آرایش سیاسی ایران تغییر خواهد کرد و به اعتقاد من در حال حاضر این اعتراضات نمایندگی سیاسی ندارد، اما در صورت تداوم ما شاهد شکل‌گیری این نوع جدید آرایش بندی سیاسی خواهیم بود که یک بخشی از حذف شدگان حاکمیت هم مجبور خواهند شد که به این مردم بپیوندند.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. اما در پی انتشار اخباری درباره مرگ مشکوک آیدا رستمی، پزشک جوان ساکن تهران، و احتمال کشته شدن او به دست نیروهای حکومتی، قوه قضاییه روز شنبه علت مرگ خانم رستمی را سقوط از پل هوایی اعلام کرد. بر اساس اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، جسد خانم رستمی در حالی که آثار شکنجه، آزار و تعرض بر آن قابل مشاهده بود، روز 21 آذر به خانواده‌اش تحویل داده شد. در این باره همکارم شاهین بشیر گفتگویی داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان، و ابتدا نظر او را درباره این گونه مرگ‌ها پرسیده.
مرگ خانم دکتر آیدا رستمی یه جورایی به من رو یاد مرگ دکتر رامین پوراندرجانی میاندازه. اونم پزشک بازداشتگاه کهریزک بود، بعد از اینکه زندانیان به اعتراضات 88 اونجا شکنجه شدن، چند نفر کشته شدن، او به دادگاه و مقامات بالاتر گزارش داد و آخر سر در ساختمان ناجا آبان 88 کشته شد. دوباره مثل همین مقامات قضایی و نیرو انتظامی یه سری ادعا گفتن یه تکیه قلبی کرده، یه گفتن خودکشی کرده، حتی گفتن تصادف رانندگی کرده. نهایتا ادعا کردن که در سالادش سم بوده و به این وسیله کشته شده، بازم یه عده گفتن خودکشی کرده. ببینید، این داستان مرگ‌های مشکوک قدمتش به تاریخ جمهوری اسلامی ایران هست. همون اوایل انقلاب حسن لاهوتی، آیت الله حسن لاهوتی و فرزندش وحید لاهوتی که همین شکل کشته شدن. در مورد وحید لاهوتی دوباره ادعا کردن که او رو برده بودن ساختمان پلاسکو، بعد خودش از طبقه سوم ساختمان پلاسکو پرت کرده پایین. بعدن خانم فائزه هاشمی که در واقع همسر برادر وحید لاهوتی بود، به صراحت گفت این اصلا دروغ هستش و ضربه به سرش خورده بود و خودکشی دروغ محض هست. این روایت که زندانیان در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی کشته بشن یا بر اثر شکنجه کشته بشن یا توسط عوامل حکومتی کشته بشن، بعداً مقامات حکومتی یا جسدشون رو تبدیل خانواده‌ها بدن یا خودشون دفن کنن و ادعا کنن خودکشی کردن، توسط کسی دیگه کشته شدن، با از این جور چیزا، این روایت قدمت 40 ساله داره، یک دروغ نخنماست. ما ده ها و شاید صد ها پرونده ما میشناسیم به همین شکل دیگه، با اسم رفت که ثابت شده اساسا ادعاهای مقامات حکومتی دروغ بوده. همین ستار بهشتی رو که بعدن مقامات حکومتی پذیرفتن زیر شکنجه ناجا کشته شده، یه دادگاه الکی هم برگزار کردن، همین ستار رو اوایل میگفتن خودکشی کرده به همین سادگی. در مورد خانم زهرا کاظمی هم همین اتفاق افتاده. من برای شما میتونم ده ها و صد ها اسم ببرم، برای اجازه بدید من جزو کسانی باشم که هرگز باور نمی‌کنم خانم دکتر آیدا رستمی خودکشی کرده باشه، از جای پرت شده باشه یا خودشو پرت کرده باشه. او در اختیار مقامات انتظامی و امنیتی بوده، شهود به اندازه کافی هستم، خیلی واضح هست، همه شواهد ثابت میکنه خانم دکتر آیدا رستمی یکی از صدها آدم مظلوم، صدها ایرانی مظلومی هست که توسط نهادهای امنیتی یا قضایی انتظامی کشته شده و مرگش رو کسی به عهده نمیگیره.
خب اگر این افراد خودشون رو میکشن و به زندگیشون خاتمه میدن، پس چرا افراد حکومتی اینقدر میان به خانواده ها فشار میارن که بگید مرگشون به این صورت بوده، کسی در واقع از حکومت دست نداشته، و از یه طرف دیگه چطور هستش که رو بدن اینها آثار شکنجه و تعرض الان دیده میشه؟ چطور هستش که این خانم آیدا رستمی الان چشمش تخلیه شده و بخیه زده شده؟ این چطور ممکنه؟
ببینید، این روایت‌های چندگانه که شما میگید، در حقیقت این تناقضاتی که در روایت‌های حکومتی وجود داره، یکی از اصلا شاخصه‌های خیلی کلاسیک اینجور پرونده‌ها، اینجور سناریوها در جمهوری اسلامی است. خدمتتون گفتم در مورد همون دکتر پوراندرجانی آبان 88 کشتنش، همینجوری دوباره یه عده گفتن سکته قلبیه، یه سری مقامات گفتن خودکشیه، یه عده گفتن تصادف رانندگی بوده. در تمام این پرونده‌ها شما این روایت‌های چندگانه رو می‌بینید. یکی از دلایلش میتونه این باشه که در این جور پرونده ها ممکن است دو یا سه نهاد درگیر باشن، یعنی یکی بازداشت کرده باشه، بعد اون اون رو تحویل جای دیگه ای داده باشه، بعد موقعی که جسد مثلا میخوان بدن دوباره اون جا رو تحویل نهاد سومی داده باشن. و خب این نهادها هر کدوم سعی میکنن یه سناریوی تخیلی بسازن. اساسا در جمهوری اسلامی حتی درباره دروغ گفتن هم بعضی وقتا تفاهم غیر ممکن هست به خاطر ساختار ملک و طوایفش، و همین باعث میشه این دروغ‌های خنده‌دار رو ببینید. اصلا نفس وجود این روایت‌های متناقض. یه شاهد خیلی خیلی منطقی هست برای اینکه حقیقت چیز دیگری است. در مورد تفاوت تناقض بسیار آشکاره مشاهدات عینی ما و اون چیزی که حکومت هم میگه، این اساساً باز دوباره یکی از ویژگی‌های حکومته. فقط در مورد این نیست، شما الان می‌بینید کشور چهارگوشه صحنه اعتراضاته، یه عده میگن اینها عوامل دشمنن، یه عده میگن کماندوان، یه عده میگن نیروهای امنیتی بیگانه هستن، یه عده میگن فریب خوردن، یه عده میگن مزدورن، هر کس یه چیزی میگه جز اینکه بگن نه مردم هستن. بنابراین در یک ساختار در واقع استبدادی فرقه‌ای که اساساً حقیقت جایگاهی نداره و هدف نهایی حکومت فقط مرعوب کردن مردم، باز کردن مسجد دسترش هست، هر بخشی بدون اینکه به وظیفه ذاتیش عمل کنه نهایتاً داره همچین سناریویی رو پیش میبره. شما به شنیده هاتون در این زمینه توجه نکنید، آن چیزی که حقیقت وجود داره مشاهدات شماست و چیزهایی که توسط منابع آگاه مطلع و بی‌طرف گزارش شده، نه اون چیزی که دادستانی میگه یا مثلا نیروی انتظامی.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنید با مهدی مهدوی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روسیه مجدداً هشدار داد در صورت عدم اجرای مطالباتش از توافق غلات که با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل هماهنگ شده بود خارج خواهد شد. در ماه‌های اخیر نظامیان روس امکانات و تجهیزات اجرای این توافق در اوکراین را اغلب با پهپادهای ساخت ایران هدف حمله قرار دادند. بیشتر بشنویم در این باره از آنا رایسکایا.
روسیه خواستار بازنگری شرایط اجرای توافق غلات شد. سرگی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، در جمع خبرنگاران گفت صادرات محصولات کشاورزی و کود شیمیایی از روسیه همچنان با مشکل روبروست و به گفته وی چنانچه خواسته های کرملین برآورده نشود، روسیه از این توافق مجدداً خارج خواهد شد. موسکو دو ماه پیش به بهانه حمله پهپادی به نوگانش در دریای سیاه مشارکت خود در توافق غلط را به حالت تعلیق درآورد. اما ماه گذشته اجرای آن را از سر گرفت. طی همین مدت زیر ساخت اودسا و سایر بندرهای جنوب اوکراین که دارای نقش کلیدی برای اجرای توافق غلط است بارها هدف حمله قرار گرفت. عمده این حملات با پهپادهای انتحاری مدل شاهد انجام شد. در حالی که روسیه استفاده از تسلیحات ایرانی در جنگ اوکراین را تکذیب می‌کند، مانع تحقیقات سازمان ملل در این رابطه شد. به تازگی پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد، دبیر کل سازمان ملل متحد که قرار است هفته جاری آخرین برآورد خود را از نحوه اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت ارائه دهد، تحت فشار روسیه به نقش پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین اشاره نخواهد کرد. این در حالی است که آمریکا و متحدانش میگویند تحویل پهپادهای انتحاری به روسیه توسط ایران نقض این قطعنامه است. دیپلمات‌های غربی به آکسیوس گفتند روسیه آنتونیو گوترش و مشاورانش که با استدلال‌های حقوقی از اختیارات این نهاد برای تحقیقات درباره پهپادهای ایرانی در اوکراین دفاع کرده‌اند را صراحتاً تهدید کرد به محض اعزام کارشناسان بین‌المللی به اوکراین برای انجام این تحقیقات از توافق غلات خارج خواهد شد. روسیه در حال علناً از توافق غلات به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند که خود علاقمند به اجرای آن است، چرا که با حمایت سازمان ملل می‌تواند حجم بیشتری از محصولات کشاورزی و قود شیمیایی خود را صادر کند. در حالی که این صادرات مشمول تحریم نیست، اما محدودیت‌های بیمه و حمل و نقل موانع ایجاد کرده بود. به درخواست سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا برخی از تحریم‌های خود را بازبینی کردند تا این موانع رفع شود. روسیه اعلام کرد امسال حجم بی سابقه غلات برداشت کرده، در حالی که سال گذشته برداشت روسیه حدود 120 میلیون تن و در سال رکورددار 2017 135 میلیون تن بود، امسال این میزان 159 میلیون تن اعلام شده. تحقیقات متعدد نشان می‌دهد روسیه محصولات کشاورزی اوکراین را غیرقانونی تصاحب کرده و به عنوان محصولات خود در بازار جهانی عرضه می‌کند، اتهامی که مسکو نمی‌پذیرد. وزارت کشاورزی اوکراین به تازگی برآورد کرد سال آتی میلادی مزرعه های اوکراین در مقایسه با سال پیش از جنگ تا 45% و برداشت محصولات کشاورزی تا 60% کاهش می‌یابد. بسیاری از زمین های کشاورزی اوکراین توسط روسیه اشغال و یا مین گذاری شده. هفته گذشته مارتین گریفیتس معاون دبیر کل سازمان ملل در سفر به اوکراین درخواست کیف برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی از این کشور را عملی ندانست و گفت در حال حاضر تلاش‌های سازمان ملل بر تسهیل صادرات کود شیمیایی از روسیه متمرکز است. آنا رایسک، رادیو فردا.
به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم. اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. مطلب و تصویری رو هم اگر دارید به ویژه درباره اعتراضات و مشاهداتتون میتونید به این طریق برای ما بفرستید @fardagram. همچنان با ما همراه باشید.